الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. خب سلام عرض میکنم خدمت برادران و اساتید بزرگوار. ما مشکلی در زبان فارسی داریم که فکر میکنم در زبان عربی هم باشد، در مورد معادلیابی برای گلوبالیزیشن، چون در فارسی هم جهانی سازی و هم جهانی شدن هر دو به عنوان معادل برای گلوبالیزیشن آمده، یعنی هم جهانی کردن و هم جهانی شدن. فکر میکنم این مشکل در مورد لفظ عولمه هم در زبان عربی وجود داره. این تفکیک بین دو معنا از جهانی شدن، یعنی جهانی شدن یا جهانی سازی، فقط یک تنوع زبانی نیست، بلکه در تعریف مسئله، در صورتبندی نظری و تئوریک تأثیر داره، در نوع موضعی که ما در برابرش میگیریم، موضع نظری و عملی هم دخالت داره. جهانی سازی معنای سیاسی بیشتر پیدا میکنه، یک پروژه است نه یک پروسه، و یک فعل برنامه ریزی شده است، یک سیاست غربی است برای تداوم امپریالیزم به شیوه پیچیده تر. اما معنای دومی که گلوبالیزیشن داره یا عولمه به معنای جهانی شدن، بیشتر یک مفهوم اکادمیک و علمی است. او پروسه است نه پروژه، و تدریجی است و طبیعی است. طبیعی است یعنی نوعی انفعال است، نه یک فعل برنامه ریزی شده. جهانی شدن تو مباحث علمی و دانشگاهی به منزله پدیده طبیعی تلقی میشه، حتی مظهر پیشرفت، مظهر بلوغ قهری تاریخی القا میشه. مظهر برجستهش همین گسترش جهانی علم، تکنولوژی و به خصوص امر ارتباطات هست، پدید آمدن اقتصاد جهانی و فرهنگ جهانی، و نتیجهش هم این که مفهوم حاکمیت ملی، نیشن استیت، مفهوم ملت دولت، ناسیونالیسم، و همه مفاهیمی از این قبیل که حاکی از هویت خصوصی و اختصاصی هستند، یعنی هویت غیر جهانی، این مفاهیم به طور طبیعی تضعیف میشن. هر کدام از این نوع تعریف از گلوبالیزیشن یا عولمه خصوصیات و آثار خودش رو داره و همطور مفروضاتی داره. من فقط به یکی از مفروضاتش اشاره میکنم و عبور میکنم، و اون یکی مفهوم پیشرفته و یکی مفهوم جبری بودن پیشرفته. هر دو معنا، یعنی هم مفهوم ارزش‌گذاری و قداست دادن به پیشرفت یا توسعه، پروگرس یا دیولپمنت، و هم دترمینیستی بودن و جبری بودنش، دو تا گزاره ایست که اینا در دوره مدرن به طور خاص باید گفت با هگل شروع شد. این دو مفهوم در دوره جدید، یعنی اولا قهری و اجتناب ناپذیر بودنش، دترمینیستی بودن این گذار و عبور، و تاریخی بودن یک سیر تکامل قهری، که خود اینها دو گزاره ارزشی پشتش هست که فقط گزارش نیست بلکه ارزش گذاری است. برای اینکه بدونیم این مفهوم اصلا از کجا پیدا شد در دوره جدید و بعد تحولاتی درش اتفاق افتاد، من فقط ارجاع میدم به این دو گزاره هگلی، یکی هیستوریسیزم و تاریخیگری، و دوم این عبارت که نو از کهنه بهتر است. مفهوم اول که مفهوم جبر تاریخی یا تاریخیگری هست، در برابر جبر تاریخی چپ که آخرالزمان سوسیالیستی و کمونیستی بود، جهانی سازی جدید آخرالزمان لیبرالیستی و سرمایه‌داری رو داره وعده میده، که درش جبرگرایی، نفی اراده انسانها و اراده ملتها، نفی حق انتخاب، نفی ارزش آگاهی، آگاهی انسانی درش نهفته است. چون هگلی ها به دو دسته چپ و راست تقسیم میشن، هگلی های چپ مثل فورباخ، مارکس، انگلس و لنین از پایان تاریخ مارکسیستی حرف میزدند و میگفتن ادوار تاریخی میره به سمت کمونیسم آخرالزمان، و هگلی های راست از برادلی تا فوکویاما از پایان تاریخ سرمایه‌داری و کاپیتالیستی دارن صحبت میکنن. مارکس میگفت که هگل یه چیزی رو کشف کرد ولی خودش نفهمید چی رو کشف کرد. باید تئوری او رو سر و ته کرد و روی پا ایستاند، در حالی که رو سرش هست الان، و باید ماتریالیستیش کرد و گفت من سوسیالیسم تخیلی رو به کمک همین تاریخیگری هگلی علمی میکنم، تبدیلش میکنم به سوسیالیسم علمی. گزاره دوم که مبنای تاریخیگری، یعنی جهانی سازی مبتنی بر تاریخیگری است، مبتنی بر هیستوریسیزم و جبر تاریخ، این عبارته که نو از کهنه بهتر است به طور مطلق. مبنای این تفکر نظریه تکامل خطی تاریخه، تکامل طولی تاریخ، که خود این نظریه باید بحث بشه. ارزش گذاری بر اساس زمان، یعنی هرچه بعد میاد از اون چی که قبل میاد بهتر است، و به خصوص مفهوم قداست پیشرفت، قداست دادن به پیشرفت، یعنی مفهوم توسعه و پیشرفت که یک مفهوم دنیوی است، در واقع یک بار ارزشی حتی متقدسانه بهش داده شده. صحبت از حسن پیشرفت نیست، صحبت از فایده پیشرفت نیست، صحبت از منطقی بودن پیشرفت هم نیست، بلکه صحبت از اینه که پیشرفت مادی خودش معیاره، ارزش مسلمه، مقیاسی است برای داوری در مورد هر چیزی دیگری، حتی درباره مذهب، درباره اخلاق، درباره انسان. لذا قداست مفهوم پیشرفت اینجا مطرحه، نه معقول بودنش فقط. طرح مفهوم قدیم جدید، قدیم جدید در عرصه ارزش گذاری، یعنی کشوندن مفهوم قدیم و جدید از عرصه تاریخ به عرصه تفکر. البته طرح هگل ایدئالیستی بود، دیالکتیکش ایدئالیستی بود، مبتنی بود بر یه ترمینولوژی خاصی که شما در ادبیات هگل و فلسفه هگل وقتی نگاه میکنید کلماتی مثل عقل، وجود، زمان، خدا، جهان، روح، اینا همه تقریبا گره خورده با هم مطرح شدن و به هم مربوطن. و وقت تو این تفکر سیرورت و تحول و تکامل جزء ذات جهان و زمانه، که حالا اون بحث تز و آنتیتزش و سنتز جدید و اینکه جهان مدام در قبض و بست تکاملی و استکمالی و در حال پیشرفت. مارکس این دیالکتیک هگلی رو از ایدئالیسم او جدا کرد، او رو با ماتریالیسم فوئرباخ ترکیب کرد، بعد این ماتریالیسم دیالکتیک رو در خدمت توجیه سوسیالیسم فرانسوی قرار داد. از درون این مثلث که یک ضلعش جبر تاریخه، یک ضلعش مفهوم تضاد و تکامل، تضاد و تکامل، و یک ضلعش مفهوم سوسیالیسم، مارکس مفهوم پیشرفت قهری تاریخ و جهان به سمت سوسیالیسم رو در عصر جدید مطرح کرد. بعدها به خصوص در چند دهه اخیر و بالاخص بعد از سقوط کمونیسم، نظام لیبرال سرمایه‌داری غرب همین مفهوم رو در خدمت سرمایه‌داری قرار داد، یعنی اون اسب رو از زیر پای چپ کشید و بحث جهانی شدن به مفهوم گسترش کاپیتالیسم و لیبرالیسم با این عبارت کمتر از 20 ساله که وارد بورس بحث‌های فرهنگی و سیاسی و آکادمیک شده. البته این کلمه قبلا به کار می‌رفت ولی به این مفهوم کمتر از 20 ساله که به سر زبان‌ها افتاده و داره بحث میشه. خصوصیت دیگر جهانی شدن به مفهوم علمی و دانشگاهیش، نه به مفهوم سیاسیش، مرز شکنی و محو تفاوت هاست، یعنی قومیت، نژاد، مذهب و اساساً هویت ها در هم میشکنه، یه زندگی ترکیبی مختلط و جهانی ترویج میشه و ایجاد میشه. صحبت از ارزش های جهانی، زبان جهانی، هویت جهانی، عقل مشترک، درد مشترک، ذهن مشترک، زبان مشترک و این مفاهیم میشه، اینا معنادار میشه. البته اینجا سه نظریه، سه تا تئوری هست که آیا این روند به وحدت جهانی میرسه، که این یک نظریه است، یا به شباهت و تشابه جهانی میرسه، که این نظریه دومه، و یا به تفاهم جهانی فقط میرسه نزدیک میشیم، که این نظریه سومه. حتی نظریه چهارم اینجا مطرحه برخلاف این سه نظریه. یعنی عده‌ای گفتن همزمان با تقویت هویت جهانی، اتفاقا عکس العمل‌های قومی ملی و نژادی و مذهبی، یعنی حساسیت‌های هویت طلبانه تشدید میشه. یعنی عکس العمل جهانی شدن لااقل در کوتاه مدت اتفاقا تقویت هویت‌های غیر جهانی، حتی هویت‌های متعصبانه است. همطور عده‌ای گفتن که جهانی شدن ملازم است با نسبی‌گرایی، رلاتیویسم و تساهل جهانی، تعدیل شدن و تلطیف شدن افراط‌ها و تقویت پلورالیسم. عده دیگری در برابر معتقدند که جهانی شدن اتفاقاً به معنای یک دست شدن و یک نواختی است. اتفاقاً وقتی از دولت واحد جهانی، از شهروند واحد جهانی، از قانون واحد جهانی، از سیستم واحد ارزش‌های جهانی دارید صحبت می‌کنید، این نفی نسبی انگاری و رلاتیویسم در عرصه معرفت و اخلاق و نفی پلورالیسم در عرصه سیاسی و اجتماعی است. حتی جهانی شدن دو قطبی های سنتی موجود رو در هم میشکنه. حتی سنائی و او دو قطبی شرقی غربی، توسعه یافته توسعه نیافته، چه برسه به نفی ناسیونالیسم و شوونیسم، ملی گرایی و نجات پرستی. اما جهانی سازی به مفهوم دوم که مفهوم سیاسی است و یه پروژه استعماری تلقی میشه، که به این معنا این تداوم پروژه استعمار جهانی و امپریالیزم تجدید شده، امپریالیزم به روش نو استعماری است، که با ادبیات روشنفکری و با ابزار علم و رسانه تحت پوشش جهانی سازی نیروهایی میخوان کل بشریت و جهان رو غربی سازی کنن، بلکه امریکایی بکنن، که یا مثل اونها بیاندیشید و زندگی کنید یا مستقیما در خدمت منافع و ارزش‌های اونها باشید. به این معنا گلوبالیزاسیون یعنی وسترنیزاسیون، یعنی نظام سرمایه‌داری غرب که ذاتاً زیاد طلب و جهانخواره، برای فتح بازارهای بیشتر، مواد خام بیشتر، نیروی کار ارزان‌تر، چه به طریق میلیتاریزم و اشغالگری، چه به طریق هجوم فرهنگی و اقتصادی، دنبال توسعه طلبی و جهانخواری است، منتها به روش‌های پیچیده‌تر و کم هزینه‌تر. این جنبه سیاسی این نوع جهانی شدن، این نوع گلوبالیزیشن، کاملا بیشتر است از جنبه علمی و انسانی و تاریخیش. طبق این دیدگاه در تفسیر این نوع دوم از گلوبالیزیشن، اساسا مدرنیته و قدرت و ثروت غرب از قرن 16 و 17 تا امروز مدیون امپریالیزم بوده. یعنی اروپای جدید و مدرن و امریکا که از دل اروپا بیرون آمد، با غارت آفریقا و آسیا سر پا ایستاده و پیشرفت اقتصادی و صنعتیش یه بخشش مدیون مدیریت ابزاری عقلانی غرب در جهت منافع خودشه، که این نقطه قوت غربه، و یه بخشش محصول استعمار و غارت دیگرانه و نمیتونه این عادت رو ترک بکنه. بنابراین گرچه ظاهرن شعار جهانی شدن علم و ارتباطات و تکنولوژی و فرهنگ خودش رو میده، اما در واقع دنبال جهانی سازی سلطه خودش هست، نه جهانی سازی علم و تکنولوژی و ارتباطات. و غرب آماده گفتگوی آزاد، منطقی و برابر با دیگران نیست. به پلورالیزم جهانی و تکثرگرایی تن نخواهد داد. حاضر به ترک انحصار طلبی اقتصادی و سیاسی خودش نیست. غرب اهل گفتگوی برابر با دیگران نیست. اونها گفتگو نمی کنن، دستور میدن با خشونت و جنگ و تهدید، با محاصره علمی و اقتصادی کشورهای بیدار شده و در حال رشد، با جنگ سرد، با جنگ گرم، عملا اتفاقا مانع گسترش علم و تکنولوژی در جهان میشن. نمونهش مسئله علوم هسته‌ای در ایرانه. اونا در ظاهر از منطق و پلورالیسم و گفتگو و علمی شدن جهان حرف میزنن، اما در واقع طرفدار تک‌صدایی، تحکم، خشونت و انحصار طلبی در علم و تکنولوژی هستند. غرب داره نشون میده که اهل مونولوگ با دنیا و بشریت، نه اهل دیالوگ. اون چه تو مباحث توسعه و علم اقتصاد به نام عقلانیت، به نام عقلانی کردن اقتصاد، به نام مدیریت عقلانی شناخته شده، معمولا با مفهوم روح سرمایه‌داری مدرن توأمان فهمیده میشه. من چون فرصت ندارم فقط اشاره میکنم، ارجاع میدم دوستان رو به بحثی که ماکس وبر در باب عقلانیت ابزاری کرده و در باب ارتباط زیاده طلبی سرمایه‌داری با روح دنیاگرایی پروتستان که بحث مفصلی است. ولی تو مباحث دانشگاهی امروز دیگه روح سرمایه‌داری مدرن از مسئله عقلانیت اقتصادی دیگه جدا نمیشه. الان عقلانیت اقتصادی فقط به این به معنای اصالت فایده و یوتیلیتریانیزم هست، اصالت سود، و لذا علم اقتصاد امروز عملا تبدیل شده به علم سرمایه‌داری و پیشرفت و ترقی و توسعه به مفهوم رقصیدن با آهنگ سرمایه‌داری جهانی است. یعنی توسعه اقتصادی تبدیل شده به هضم در سرمایه‌داری جهانی، پیشرفت فرهنگی تبدیل شده به پذیرش فرهنگ لیبرال و اخلاق و ارزش‌های سرمایه‌داری غرب، توسعه سیاسی شده به مفهوم پذیرش دموکراسی لیبرال. یعنی مرادشون از پیشرفت و رفاه و توسعه، پیشرفت و رفاه و توسعه با تفسیر خاص و جهتگیری خاص غربی است، به مفهوم انحلال در دموکراسی لیبرال، در سرمایه‌داری غرب و در ارزش‌های لیبرالیستی است. اینا اسم مستعاره. من یه عبارت اینجا نقل میخوام بکنم از لاورو مارتینز، تاریخنگار رنسانس، در توضیح مفهوم اومانیته. اونجا او توضیح میده که وقتی در غرب از اومانیزم و اومانیته و از انسان صحبت میکنیم، در شرق یه عده‌ای فکر میکنن که ما واقعا دغدغه انسان داشتیم و داریم. نمیدونن مراد ما از انسان در متون کلاسیک اومانیستی چه بوده. میگه در شرق نمیدونن که اولین نظریه پردازان اومانیزم اروپایی مرادشون از انسان کی بوده. های دیگر رساله ای داره به نام نامه ای درباره اومانیزم، رساله ای درباره اومانیزم. میگه که در غرب از همون ابتدا نزد رومی ها دو انسان مطرح بود، یکی هومو هیومانوس، مطلق انسان. وقتی میگفتن انسان، منظورشون انسان رومی و انسان غربی بود. در برابرش اصطلاح دیگری داشتن به نام هومو بربروس، انسان غیر رومی و بربر. میگه انسانگرایی و اومانیزمی که در اروپا مطرح شد شرط رومی بودن و غربی بودن داشت، یعنی شرط انسان بودن رومی بودن بود، غربی بودن بود. از همون وقت اومانیزم به معنای انسانگرایی و نوع دوستی و بشر دوستی نبود، بلکه مبتنی بود بر تعریفی از انسان که الگوی او و انسان کامل او عبارت بود از 3-4 قید: مرد، اولا باید مرد باشه، مرد صاحب مال مقتدر سفید اروپایی. هایدگر میگه از زمان روم باستان انسان به این معنا بود، یعنی مرد بودن، سرمایه‌دار بودن، سفید بودن و اروپایی بودن. و شما میدونید تو اولین نظریه پردازان دموکراسی در اروپای جدید وقتی که از حق رأی صحبت میشد، حق رأی در آغاز تاریخ دموکراسی فقط به مرد سفید سرمایه‌دار داده میشد در اروپا. زن حق رأی نداشت تا همین چند دهه قبل. فقرا انسان و مظهر و به اصطلاح مصداق اومانیته نبودن، و غیر غربی ها و غیر اروپایی ها یا سیاه ها هم همینطور. این دیدگاه هنوز ادامه داره. تا همین الان هنوز غرب با بقیه بشریت از بالا به پایین نگاه میکنه و نگاه تحقیرآمیز و توهین‌آمیز و نگاه تحکم آمیز. بنابراین اومانیزم از همون اول کارکرد ایدئولوژیک سلطه طلبانه و قدرت طلبانه داشته، یعنی تو قلمرو معناشناسی طرح نشده بلکه در قلمرو قدرت طلبی طرح شد. الان هم جهان لیبرال سرمایه‌داری با انسان‌های واقعی و با حقیقت انسان کاری نداره، با اون مشکل داره، و لذا منطق درونی نظام لیبرال سرمایه‌داری با منطق درونی فاشیسم و استالینیسم یکی است. فاشیست‌ها و مارکسیست‌ها از انسان صحبت نکردن، اینا از انسان و حقوق بشر اینا حرف میزنن، اما روش نظام لیبرال سرمایه‌داری هیچ تفاوتی با روش فاشیست‌ها و استالینیست‌ها نداره در دنیا. عملکردشون در دنیا با هم یکیست. شما هیچ تفاوتی بین روش و حتی ادبیات بوش و شارون با هیتلر و استالین نمی‌بینید. اینها یک، برای اینکه ریشه همه اینا یه نوع انسان شناسی است، یه نوع انتولوژی و وجود شناسی است. اینها یک جهان بینی دارن، فقط تاکتیک هاشون و ادبیاتشون با هم متفاوت میشه. گویی مارتینز تاریخ نگار رنسانس کتابی داره به نام قدرت و تخیل در دولت شهرهای ایتالیای رنسانس، یه فصلی داره به نام اومانیسم، برنامه ای برای طبقات حاکم، پروژه ای در خدمت طبقه حاکم. اونجا میگه که اومانیسم از ابتدا که مطرح شد تا همین امروز یه ایدئولوژی معطوف به قدرت بود، نه یه ایدئولوژی معطوف به حقیقت یا عدالت. و نشون میده که اومانیست های رنسانس هم نه دنبال اصلاح اندیشه ها، بلکه اتفاقا دنبال راه های ساده تری برای تضمین و تداوم قدرت گروه های حاکم قبلی بودن، یعنی مواظب رفاه و منافع اونها بودن. اومانیسم اروپایی تلاش برای کشف انسان، کشف مجدد انسان و برای فهم موقعیت جدید انسان در جامعه و تاریخ نبود، بلکه دنبال ایجاد ایدئولوژی تازه‌ای در برابر اولیگارشی کلیسا بود. من می‌خواست اولیگارشی کلیسا رو تبدیل کنه به اولیگارشی سرمایه‌داری جدید و سرمایه‌دار جای پاپ رو بگیره. صحبت از کرامت انسان نبود، صحبت از انتقال قدرت بود از یک اقلیت به اقلیت دیگری، از اقلیتی که به نام مسیح و مذهب زور میگفت به اقلیتی که با مذهب زدائی و به نام سکولاریزم زور میگه و جنایت میکنه، یک سلاح ایدئولوژیک برای اشغال کل جهان. شما همین الان هم میبینید همین وضع ادامه داره، یعنی بوش امریکا و غرب با شعار اومانیسم، حقوق بشر، دموکراسی و آزادی همین الان هم دارن کشورها رو اشغال میکنن و جنایت میکنن. این روش هنوز ادامه داره، روشی برای سرکوب انقلابها و غارت ملتها. اومانیستها خادم تئوریک برای دولت شهرهای فلورانس، ونیز و میلان بودن، دنبال پروژه واحد انسانی نبودن، به دلیل اینکه به قول وبر مدل انتزاعی انسان، یعنی انسان کامل اومانیستها، اشرافی بودن مثل فرانچسکو باربارو، انسان کاملش اونه. از او انسان کامل شما مفهوم انسانگرایی رو توی ایدئولوژی میتونید بشناسید. بسیاری از اندیشگران اصلی رنسانس دنبال چنین مفهومی بودن و اگر اونها رو نوآور و مدرن دانستن به دلیل نو بودنشون نبود، بلکه به دلیل استفاده از ادبیات کافرانه پیشامسیحی، ادبیات ضد کلیسایی بود. یه تعابیری نقل میکنه از پترارک و دیگرانی که تاریخ عبارت است از پژوهش تاریخ روم ولا غیر، یعنی انسان مساویست با رومی از همون اول تا الان. امروز هم شما میبینید همینطوره، قیمت خون بشر در شرق ارزانه، در غرب گرانه، جان انسان در جهان اسلام ارزانه، در غرب گرانه. یعنی یک ترقه در لندن یا واشنگتن یا پاریس که میترکه، یه نفر که کشته بشه تمام عالم متهم میشن، همه عالم و بشریت باید اعلام براءت کنن و خودشون رو تبرئه کنن. اما از این طرف مسلمان ها در فلسطین، در لبنان، در عراق، در ایران، در افغانستان صدها هزار، میلیون ها کشته بشن با بمب شیمیایی، با بمب میکروبی، در هیروشیما با بمب هسته‌ای، اینا انسان نیستن. اگر در ایران یه نفری متهم به دادگاه فراخونده میشه، محاکمه قانونی بشه در اونجا، این حقوق بشر ضایع شده. اما اگر در گوانتانامو و ابو غریب و ده ها زندان مخفی هر جنایتی بکنن با مسلمان ها، اونا حقوق بشر تلقی نمیشه. این همون نگاهه، این نگاه همون نگاهه، ادامه داره. اصلا کسانی مثل اتینجیلسون، نمیدونم با آثار اتینجیلسون آشنا هستن، دیدن دوستان یا نه، جزو جریان نوتوماسی هست در الهیات مسیحی کاتولیک. یه تعبیری داره، اصلا مدرنیته بر اساس اسطوره سازی بنا شده، همونطور که اومانیته با اسطوره بنا شد. میگه الان یکی از اسطوره هایی که همه جا گفتن و میگن اینه که قرون وسطا، عصر مذهب در اروپا، عصر مسیحیت، عصر تاریکی و کشتار و جهل بوده و یه مرتبه وارد عصر جدید و مدرن شدیم که انگار انسان، عقلانیت، رشد، علم، حقوق بشر، آگاهی، روشنگری، اینا مطرح شده. خود این یه دروغ بزرگیست که اونقدر گفتن تا همه باور کردیم. میگه مبالغه میشه در مورد ظلمت قرون وسطا دوران مسیحی. این تعبیر رو ژاک لوگوف هم داره در رساله هاش که میگن اینها دروغ بزرگ ایدئولوژیک و تاریخی گفتند و این اختلاس از بانک تاریخه، اختلاس از بانک تاریخ به نفع جریانهای سکولار علیه جریان مسیحی. مسئله یهودی کشی نازی ها که 6 میلیون یهودی سوزنده شدن در یک جا مثلا، اینا همه در واقع آرشیوهای تاریخ، همه دستکاری شده. تاریخ دوباره به دست اینها ساخته میشه برای که ازش نتیجه بگیرن که انسان واحد یک پارچه وجود نداره، دو انسان وجود داره، یک انسان غربی است و یک انسان غیر غربی، و شما باید بپذیرید هم پارادایم ما رو، ارزش‌های ما رو و هم منافع ما رو. این تفکر هنوزم ادامه داره. و جهانی سازی به مفهوم دوم تئوری سازی روشن فکری است برای همین نوع از سلطه طلبی، همونطور که در اون دوران برای دفاع از وضع سیاسی دولت شهرهای ایتالیا بود و پیوند روم ویرژیل با دربار شهریاران ایتالیای رنسانس بود با هدف ایجاد امپراتوری جدید، نه برای بیدار کردن مردم، نه برای ارتقاء انسان و قرار دادن انسان در مرکز توجه. به عبارت دیگه یه مفهوم ذهنی از انسان ساختند، یه مفهوم انتزاعی و تجریدی. این مفهوم تجریدی و انتزاعی مرکزیت و تفوق پیدا کرد در فرهنگ اومانیستی، ولی انسان‌های واقعی در تاریخ و جهان از حقوق خودشون محروم شدن، قتل عام و غارت شدن. بنیاد متافیزیک جدیدی که پشت این نوع جهانی سازی و این نوع اومانیسم بین الملل هست در برای انسان بنا شد، متکی بود بر انتقاد رادیکال از مسیحیت و مذهب، و ثمره اون این بود خواستن دفاع کنن از امکان تشکیل یک حکومت خوب با اخلاق بد. اصلا تئوری نظام لیبرال سرمایه‌داری و سکولاریسم سیاسی، تئوریش همینه، تئوری مرکزیش همینه که بین اخلاق دینی با اخلاق سیاسی باید تفکیک کرد، بین سیاست و اخلاق باید تفکیک کرد. یعنی می شود یه حکومت خوب داشت با افکار بد، با اهداف بد، با اخلاق بد. یعنی میشه یه حکومت دموکراتیک داشت با ارزش‌های غلط. ولی این دموکراسی رو هم برای همه نمیخوام. دموکراسی در ایران، در فلسطین، در عراق رو نمیخوام. دموکراسی که حماس بیرون بیاد، دموکراسی که اخوان المسلمین بیرون بیاد در مصر، دموکراسی که جریان اسلامگراهای عراق بیرون بیان، این دموکراسی دموکراسی نیست، این پوپولیزمه. اما کودتاهایی که حتی کسانی مثل شاه در ایران که سلطنت بود نه جمهوری، اونا بیرون بیان، او رو اینها دموکراتیک و اومانیستی و انسانی میدونن و تحملش میکنن. مقام انسان با ادبیات خیالی و قهرمانی از موقعیت انسان مطرح شد، اما در واقع الگوی انسان در این دوران مردان شاد، عیاش، ثروتمند و سرمایه‌داران نوکیسه بودن. این اتفاق امروز دقیقاً دوباره افتاده در دنیا. در یه سمیناری از یکی از پروفسورهای امریکایی، من خودم این تعبیر رو شنیدم، آدم بسیار منصفی بود و منتقد بود، با چامسکی، از به اصطلاح حلقه اطراف چامسکی بود در امریکا. ایشون میگفت که انسانی که میگن اشرف مخلوقاته، اون اشرف مخلوقات مرد سرمایه‌دار غربی است، نه انسان، نه زن اروپایی و نه فقیر اروپایی. منتها راستگراها و محافظه‌کاران لیبرال به این اومانیزم چهره انسانی و جهانی دادن و ازش یه الگوی مترقی روشن فکری ساختن. حالا میگن همون رو میخوایم جهانی کنیم. و بزرگترین مقاومت در برابر این امپریالیزم جدید امروز در دنیا، به خصوص بعد از سقوط کمونیسم، اسلام و اسلامگرایی است. تنها مانع امروز اسلامه و اینو میگن صریحا. مفهوم تجریدی انسان حقوق داره ولی انسان واقعی حقوق نداره. انسان تو کتابا حقوق داره، نه توی جامعه و تاریخ. مذهب اومانیته در قرن 19 این بود که انسان خدای خیش است. بعدن معلوم شد منظورشون اینه، انسان غربی خدای دیگران است. و این عبارت رو شما زیاد میبینید تو آثار مدرنیست های به خصوص انگلو ساکسون و انگلو امریکن و تو نظریه پردازان برجسته لیبرالیسم، عین این عبارات رو میبینید. از همون ابتدا مثل استوارت میل تا الان در بحثایی که فوکویاما و پوپر میکنن که میگه انسان بودن ما مسلمه، اما سایر بشریت نه هنوز انسان بلکه آماده انسان شدن دارن میشن. یعنی ما بهشون کمک باید بکنیم که اینها آماده انسان خوانده شدن بشن. و لذا به اسم جنگ تمدن و توحش کشورهای افریقا و آسیا رو اشغال کردن و غارت کردن، دیروز به اسم استعمار و آبادی و عمران آمدند و امروز به نام حقوق بشر و دموکراسی و آزادی میان. میگن یک دوران گذاره، ما آخر خطیم، اینها در حال گذار به سوی ما هستند و به سمت ما دارن میان. این تذکر ضروری هست دادنش. اگر بحث از نقد غرب یا مفاهیم غربی میشه، اصلا به معنای تلاش برای توجیه ضعف‌ها، کوتاهی‌ها، تقصیر و قصورها، عقب ماندگی‌های مسلمین نیست. این باید روشن بشه. یه عده‌ای هستن که غرب رو نمی‌شناسن و یا از سر تعصب و یا از برای توجیه ضعف‌ها و عقب ماندگی‌های خودشون پشت مقوله نقد غرب مخفی میشن. یعنی ضعف‌های خودشون رو، تنبلی‌های خودشون رو، عقب ماندگی‌ها رو، بی‌عرضگی‌ها رو، بی‌نظمی‌ها رو، همه رو میخوان به اسم سنت توجیه کنن. و از اون طرف کمالات غرب رو، ارزش‌هایی که در غرب وجود داره که من به اشاره کردم به بخشش، حتی عقلانیت ابزاری رو عرض کردم که دو بعد داره، اونها رو هم تحت پوشش کفر غرب، سکولاریزم غرب، الحاد غرب انکار میکنن و تکذیب میکنن. این برخورد غیر منصفانه و غیر اخلاقی است. وقتی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله خودشون میفرمان که حکمت را حتی از کافر و منافق بیاموزید، وقتی در روایات شیعه هست که انظروا الی ما قیل یا ما قال لا الی من قال، ببینید چی میگن، نبینید کی میگه. اینا معنیش اینه که ما هیچ نوع فوبیا و نفرت و ترس و نگاه مطلق منفی و سیاه انگاری نسبت به هیچ کس و هیچ جا از جمله غرب نباید داشته باشیم. البته غرب داره فوبیا علیه اسلام رو ترویج میکنه، نفرت از اسلام، ترس از اسلام رو، ولی ما نباید متقابلا وارد این عرصه بشیم. بنابراین من اگر بحث نقد رو کردم، دارم میکنم، برای توجیه ضعف‌ها و عقب ماندگی‌های مسلمین نیست، اتفاقا برای تفکیر، تحریک به اندیشیدن و ایجاد یه اجماع اسلامی، یه ذهنیت اسلامی است، برای اینکه باید کاری کرد، باید حرکت کرد. اصلا انقلاب اسلامی به وجود آمد برای اینکه به وضع موجود جهان اسلام معترض بود. اصلا چرا انقلاب؟ انقلاب یعنی اعتراض. ما به چی معترض بودیم؟ هم به وضع موجود مسلمانان، به حکومت‌هایی که در کشورهای اسلامی حاکمند، به فرهنگی که بین مسلمان‌ها رائج شده که ربطی به اسلام نداره، و هم اعتراض داریم به ستم و ظلم جهانی و ظلم غربی. ما مواظب باشیم دو تا افراط نکنیم، نه افراط نه تفریط. یه افراط اینه که ما بشینیم کنار تمام ضعف‌ها و انحطاط‌های خودمون رو توجیه کنیم به اسم اینکه غرب سکولار ملحد استعمارگر و اونا نگذاشتن ما پیشرفت کنیم. اما یه افراط هم از این طرف داریم و او اینکه نبینه تاریخ واقعیت 3-4 قرن اخیر غرب و دنیا رو و نفهمه که پیش اون چه که به نام پیشرفت، توسعه و مدرنیته در غرب نامیده شد چقدرش محصول علم و عقل و برنامه ریزی است، محصول کار شرافتمندانه خود غربی هاست و چقدرش محصول جنایت و غارت و استثمار دنیا است. واقعا اگر استعمار اروپا در افریقا و آسیا و آمریکا، قاره آمریکا نبود، اروپا میشد؟ این مقدار ثروت و رفاه در اروپا جمع میشد؟ اگر کسی بگه بله، تاریخ رو نمیشناسه و ندیده. آیا واقعا غرب در دورانی که از ضعف مسلمان‌ها، از انحطاط مسلمان‌ها استفاده کرد و به خصوص در 100 سال اخیر بر جهان اسلام کلن مسلط شد، آیا واقعا غرب مانع پیشرفت مسلمان‌ها نبوده؟ غرب واقعا خواسته به ما توسعه و علم و تکنولوژی بده؟ یا حتی اگر جایی ما خودمونم قدم برداشتیم، ما رو سرکوب کردن و دارن میکنن؟ بنابراین ما هر دو واقعیت رو باید بپذیریم، نه افراط کنیم و نه تفریط. نکته بعدی، دوستان پرسیدن، سوال بسیار مهمیه. دیروز بعد از ظهرم در جلسه بحث، با اینکه بحث فلسفه و حکمت بود، باز همین سوال مطرح شد. سوال بسیار درستی، نشون میده این سوال یه سوال عمومی در جهان اسلامه و در ایران هم این سوال مطرحه، ریشه ایست، واقعی است، باید بهش جواب داد. سوال اینه که تا کی میخوایم بنشینین غرب رو نقد کنین؟ پس خودتون چه کارین؟ این سوال بسیار درستی است، اما پاسخش چیست؟ شما این رو بدانید که نقد کردن آغاز حرکته. اینا اشکالات است که به جهان اسلام وارده. این اشکالات، اصلا من عرض کردم انقلاب اسلامی برای طرح همین اشکال بود، اعتراض به مسلمان ها بود، اعتراض به علمای جهان اسلام بود، اعتراض به دولت های اسلامی بود که چرا از سنت پیغمبر. هر دو نقد انقلاب این بود که چرا به قرآن و به سنت پیغمبر و اهل بیت که دعوت به عقل، عقلانیت، دعوت به نظم، دعوت به تلاش، دعوت به عدالت، دعوت به اخلاق و معنویت، دعوت به آباد کردن زمین، استعمرکم فی الارض، چرا به اینا عمل نمی کنیم؟ بنابراین ما عرض کردم نه افراد نه تفرید، یعنی همزمان هم نقد خودمون باید بکنیم، هم نقد غرب. نقد خودمون برای اینکه چرا به اسلام بر نمیگردیم و نقد غرب برای اینکه چرا تمدن خودتون رو بر روی خون و استخوان بقیه بشریت بنا کردید و بنا میکنید. ما باید هر دوشو انجام بدیم. حالا من عرضم اینه، شما میدونید، دوستانی که با تاریخ تمدن غرب آشنا هستن اینو میدونن، خود این تمدن جدید غرب بر اساس کپی برداری از جهان اسلام و حاشیه زدن، تعلیق زدن بر تمدن اسلامی ایجاد شده. همین کوپرنیک و اینهایی که نقد فرمودن در نجوم، در پزشکی، در فلسفه، در ریاضیات، در حقوق، در همه این مفاهیم، مورخین تمدن اروپا و غرب خودشون چی میگن؟ میگن از قرن 9 میلادی تا قرن 16 و 15 میلادی سیر ترجمه به عکس امروز بود، یعنی از جهان اسلام به سمت جهان غرب، تولیدات فکر جهان اسلام میامد به سمت جهان غرب. در اون دوره اسلام بود که جهانی میشد، در اون دوره اسلام جهانی میشد، برای که تولید علم، تولید فکر در جهان اسلام بود. شما میدونید دانشگاه کمبریج، آکسفورد و پاریس، اینا بر اساس کپی برداری از دانشگاه‌های جهان اسلام همه تأسیس شدن در قرن 12 و 13 میلادی و 14 میلادی. تا قرن 14 میلادی پروفسورهای سوربن به سبک عربی عبا و امامه میپوشیدن. بله، حتی معماری دانشگاه‌های غرب که الان در کمبریج و آکسفورد هست، من خودم رفتم دیدم، هنوز به سبک قرون وسطایی، یعنی به سبک تقلید از معماری‌های اسلامی و مدارس اسلامی است، دانشگاه‌های اسلامی. یه چند وقت پیش خوندم که حتی این نظریه که به گالیله مثلا نسبت میدن که او رو پدر علم جدید میدونن در غرب و دعوای علم و کلیسا رو از جمله به گالیله نسبت میدن، گالیله این تئوری‌هاشو از طریق کتاب ابن رشد مستقیما از مثلا نظریات ابن باجه حکیم و منجم اندلوسی، مسلمان اندلوسی برمی‌داره. عین این اتفاق در فیزیک همینطور از نظریات ابن هیثم، در جبر و ریاضیات از نظریات خوارزمی و چه و چه و چه. سیر جهانی شدن در اون موقع به عکس بود. غرب چه کار کرد؟ غرب پنج قرن فقط ترجمه کرده از جهان اسلام. در اواخر اون، یعنی از قرن 13 میلادی، غرب شروع کرده به نقد کردن دیدگاه های اسلامی بر اساس دیدگاه های یا مسیحی صلیبی یا دیدگاه های سکولار. و از اون موقع تا الان 6 یا 7 قرن طول کشیده و غرب رسیده به اینجا. اگر ما نقد غرب میکنیم به مفهوم دفاع از وضع موجود مسلمانها و توجیه ضعفای خودمون نیست. ما برای تنشیط و تفکیر، برای ایجاد درد مشترک و برای اینکه اقدامی بکنیم و کاری بکنیم. و شما نقد رو دست کم نگیرید. نقد به معنای منفی بافی نیست. نقد به معنای شروع تفکره. یعنی نکات مثبت و منفی رو درش تشخیص باید بدیم و تجزیه بکنیم. بخشی از مدرنیته محصول عقل و تجربه بشری است. هیچ منافاتی با اسلام نداره، بلکه در خدمت اهداف احکام اسلامی است، بلکه خود اسلام دعوت به این مفاهیم کرده. منتها ما تعطیل که معطل گذاشتیم، اونا عمل کردن. علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه ازشون نقل هست که فرمودن به مسلمین در وصیت‌نامه‌شون که علیکم بالقرآن، که مبادا کسان دیگران بر شما سبقت بگیرند در عمل به قرآن با این که مسلمان نیستن و به نتایج دنیویش برسن ولو به نتایج اخرویش نرسن. این اتفاق افتاده متاسفانه. یعنی وقتی ما در زندگی غربی نظم میبینیم، حساب و کتاب میبینیم، وقتی یک شرکت تعهدی رو، قراردادی رو امضا میکنه پای حرفش میسته، وقتی تراموا و قطار و ترن باید بیاد سر ساعت میاد، همه تکلیفشون رو میدونن. اینا ارزش‌های اسلامی است و ارزش‌های انسانی است. وقتی در غرب میگن سمینار ساعت 9 تشکیل میشه، یعنی ساعت 9 تشکیل میشه. در کشورهای اسلامی و شرقی وقتی میگن 9 تشکیل میشه، یعنی 10:45 تشکیل میشه. اینا رو ما باید بپذیریم. در غرب یک جنس، یک کالا در یک مغازه این طرف شهر با اون طرف شهر یک قیمت داره. در کشورهای اسلامی 2 مغازه در یک کوچه 2 قیمت دارن. ما اینا رو باید بپذیریم. اینا اشکالات ماست. ما میخوام، ولی بحث اینه که این جنبش بیداری اسلامی داره اتفاق میفته. ما دنبال حالا تعبیر مدرنیته اسلامی فرمودن، عیبی نداره. اتفاقا من از این تعابیر خودم استفاده میکنم گاهی، ولی دوستانی دارم که با این دو تعابیر مخالفن. میگن مدرنیته، دموکراسی، اومانیزم، اینها یه سری مبانی ایدئولوژیک سکولار داره، چرا پسوند اسلامی پشتش میاری؟ من بهشون جواب میدم همه اینا یه طیفی از معانی متشابه داره، یه معنای واحد آکادمیک نداره. به بعضی از معانی با اسلام کاملا سازگاره، به بعضی از معانی نمی‌سازه. این کلمات مشترک و مثل منابع نفتی مشترک که دو کشور همسایه استفاده می‌کنن، هر دومون استفاده می‌کنیم، هر کدوم برای منافع خودمون و به منظور خاص خودمون. بعضی دوستان با این روش، با این ادبیات و ترمینولوژی مخالفن، ولی من خودم به کار میبرم. بله ما اگر منظورتون این باشه، بله ما دنبال مدرنیته اسلامی هستیم، ما دنبال ایجاد تمدن جدید اسلامی هستیم، ولی هنوز در مرحله ایم که مسئله ما مسئله هنوز مسئله مرگ و زندگی است. هنوز مشکل ما مشکل آزادی و استقلاله. شما نباید شرایط فعلی جامعه ما را با شرایط جامعه اروپا بعد از 600 سال کار مستمر هم علمی و هم 400 سال و 500 سال غارت جهان، نباید ما رو با هم مقایسه کنید. دیشب من توی جلسه گفتم این مقایسه غلطیه، که آقا غرب اینجوریه، جهان اسلام اینجوریه. ما بحث مقایسه جامعه غربی با جامعه مسلمان رو نداریم. بحث مقایسه اسلام به عنوان یک مکتبه با مدرنیته سکولار غربی به عنوان یک ایدئولوژی. بحث من این نیست که ما بهتریم چون ماییم، اونا بدن چون اونا هم. بحث ما اینه که کدام تفکر درسته و کدام تفکر غلطه. شما میدونید تفکر هم علم جدید، هم حقوق بشر و مفهوم انسانگرایی، اینا از جهان اسلام رفت به غرب. حتی همین متون کلاسیک یونان، حتی متون کلاسیک یونان و فلسفه یونان، اینا از طریق عربی، از زبان عربی ترجمه شد به زبانهای لاتین و اروپایی. یعنی غرب حتی با گذشته خودش، حتی با ارسطو و سقراط و افلاطون، از طریق مسلمانها آشنا شده. یعنی این ارسطو و افلاطونی که غرب راجبش بحث کرده، ارسطو و افلاطون عربی شده و اسلامی شده است، اسلامیزه شده است. با ادبیات باستان ما قبل مسیحی خودشون هم از طریق مسلمان آشنا شدن. درست عکس الان که ما مسلمان ها حتی با تاریخ کشور خودمون از طریق غربی ها باید آشنا بشیم. یعنی اونا به ما میگن آقا چه منابعی زیر پای شما تو کشور شماست. اونا به ما میگن که شما چه گذشته ای داشتید. عکس این قضیه در اون موقع بوده. یه نکته که برادرمون فرمودن که اومانیزم ممکنه که ایدئولوژی سیطره شده باشد، اما کسانی که ایرو اون موقع مطرح کردن چنین منظوری نداشتن، یه بحث صرفا فرهنگی بوده. عیبی نداره، من نه مخالفت میکنم نه موافقت، چون مبنای بحث من این نیست که ثابت کنم این حرف ها بر اساس شیطنت زده شده. ولی عباراتی که نقل کردم از مارتینز، از دیگران و دیگران، عبارات خود اوناست، عبارات من نیست. من فقط میخواستم بگم نباید ساده لوحانه با این مفاهیم روبرو شد، نباید ساده انگاری کرد که عجب انسانهای شرافتمندی پیدا شدن، اینا میخوان دموکراسی، میخوان حقوق بشر، میخوان انسانگرایی رو در دنیا حاکم بکنن. چرا شما شرقی های متعصب، شما مسلمان های نادان و کوتاه فکر چرا مقاومت میکنید؟ من میخواستم بگم ساده انگار نباشه. و الا من نگفتم هر کس که از اومانیزم یا از حقوق بشر حرف میزنه دنبال سلطه بر جهان است، من اینو نگفتم. بعد یکی از دوستان فرمودن که اومانیزم و این مسائل غربی در ایران کجاست، در چه حدی است، اگر درست متوجه شده باشم. در ایران به عنوان یکی از، شاید به عنوان خط مقدم جهان اسلام یا یکی از کشورهای فعال در این مسیر در جهان اسلام و تشیع و اسلام، نه فقط شیعه، شیعه و سنی فرق نمی کنه، در ایران کارهای جدی شروع شده و انجام شده. واقعا من دیشبم توی جلسه عرض کردم متاسفانه تولیداتی که در ایران کار شده به زبانهای عربی یا انگلیسی اینا ترجمه نشده و این مشکل ضعف ماست، ولی انصافا کارهای جالبی شروع شده و داره انجام میشه و اینها یه شروعه. واحد زمانی در تمدن سازی روز و هفته و سال نیست. واحد زمانی برای تمدن سازی ثانیش یعنی 10 سال، یعنی یک دهه. یک دهه یعنی یک ثانیه. تمدن فعلی غرب 500-600 سال پشتش تاریخه. شما توقع نباید داشته باشید بعد از 27 سال در ایران به اندازه 500 سال غرب کار شده باشه. ولی به شما این بشارت رو میدم که جوانان متفکر مسلمان در حوزه علمیه، در دانشگاه، در جهان اسلام بیدار شدن، دارن فکر میکنن. و همین که شما شروع کنی به فکر کردن مسئله بسیار مهمیه و شروع پیروزی است. آخرین نکته در رابطه با فرمایش جناب شیخ سماعت و شیخ هست که نکته مهمی فرمودن. اتفاقا من جز بحث هم بود، منتها چون فرصت نبود نگفتم. ما نظر اسلام رو در این باب همونطور که ایشون فرمودن، اصلا اسلام یه مفهوم انترناسیونالیستیه. مخاطب اسلام انسان است، به ما هو به انسان. اگر پیامبر اکرم آمد کافتن للناس، برای همه بشریت، و اگر خاتم الانبیاس یعنی پیامبریست برای همیشه، اصلا خود ای یعنی جهانی، یه پیام جهانی. ما از جهانی شدن رسانه و ارتباطات هیچ ضرری نمی کنیم. ما از جهانی شدن علم و تکنولوژی هیچ ضرری نمی کنیم، بلکه این نوع جهانی شدن به نفع ماست. شاید بقیه ادیان و معنویت ها به ضررشونه. هرچه باب گفتگو بازتر بشه و شفافتر بشن مشکلاتشون بیشتر میشه، اما اسلام هرچه فضا بازتر بشه، هرچه گفتگوها در سطح جهان منطقی تر بشه، بازتر بشه، به نفع اسلامه. اگه واقعا فضای ارتباطات باز بشه، هرچه بازتر بشه، به نفع اون مکتبی است که منطقی تره و حرف بیشتری برای گفتن داره. ولی متاسفانه اینا حتی برخلاف مسئله جهانی شدن ارتباطات عمل میکنن. ما درگیر یه سانسور رسانه‌ای در سطح جهان هستیم. این هم از اون دروغایی است که میگن. سانسور رسانه‌ای است. المنار رو چرا در اروپا، فرستنده تقویت کننده المنار رو چرا در اروپا تعطیل کردن؟ و از این موارد زیاده. امروز ما با سانسور رسانه‌ای در جهان روبرویم، با دیکتاتوری رسانه‌ای، ما با پلورالیسم رسانه‌ای روبرو نیستیم. اگر واقعا پلورالیسم و جهانی شدن ارتباطات باشه، به نفع ماست. ما طرفدار در هم شکستن دیکتاتوری رسانه‌ای در دیکتاتوری رسانه‌ای غرب در جهان هستیم، طرفدار منطقی شدن فضای گفتگو هستیم. ما از جهانی شدن فرهنگ استقبال میکنیم، با جهانی شدن سلطه غرب مخالفیم. جهانی شدن به منطق آری، جهانی شدن به زور و دروغ نه. سنت‌های ما سنت‌های ضعیفی نیستن که ما از ترس نابود شدن سنت هامون مثلا از جهانی شدن نگرانیم. اصلا این نیست. هر چه جهانی تر بتونیم حرف بزنیم، سنت های ما درخشان تر میشه. بنابراین ما از جهانی شدن رسانه، جهانی شدن علم، جهانی شدن پیام، ما از وحدت و گسترش ذهن جهانی و زبان جهانی، عقل مشترک انسانی، کاملا با اینها موافقیم و به نفع ماست. عرضم رو ختم بکنم چون نزدیک اذانم میگن هست. حتی ما با تشکیل دولت واحد جهانی هم موافقیم. ما با سیستم حقوق بشر واحد جهانی هم موافقیم. منتها سوال اینه دولت واحد جهانی بوش و سرمایه‌داری یا دولت واحد جهانی اسلامی؟ اصلا ما حالا به خصوص شیعه، هم اهل سنت و به خصوص شیعه، اتفاقا مهدویت یعنی تشکیل دولت واحد جهانی، شهروند واحد جهانی، ارزش‌های واحد جهانی، حقوق بشر واحد جهانی. منتها دعوا سر ما طرفدار علما هستیم. منتها جهانی سازی مهدوی یا جهانی سازی آمریکایی، جهانی سازی اخلاق و عدالت و معنویت یا جهانی سازی سکولاریسم و امپریالیسم، بحث سر همینه. ما باید ایجابی بحث بکنیم، طرح بدیل داشته باشیم و انتقاد کافی نیست. دوباره تکرار میکنم، برای ارائه هر طرح بدیل باید به حاشیه به متن موجود زد و پارادایم حاکم و قالب رو مورد سوال و تفکر قرار داد، نقاط مثبت و منفیشو از هم تجزیه کرد و بدانید که تقدم نقد بر تولید فکر تقدم زمانی فقط نیست، تقدم رتبی هم هست. یعنی شما منطقا نمیتونید قبل از طی مرحله قبل وارد مرحله بعد بشید. و نکته دوم اینه که اینجوری نیست که اول باید وضع موجود رو نقد کنید تا بعد طرح بدیل ارائه بدی. کسانی که با جامعه شناسی معرفت آشنا هستن، جامعه شناسی علم، میدونن که تولید علم و تولید فکر و نظریه پردازی همیشه توامان همراه با نقده. من مثال میزنم، در غرب مفاهیم مسیحی مطرح بود، بعد راسیونالیزم به عنوان یه ایده مطرح میشه، جریان کارتزیان ها و از دکارت به بعد. آیا دکارت نظریه جدید ایجابی یعنی طرح بدیل داده یا نداد؟ دکارت کل معرفت شناسیش رو بر اساس نفی و نقد دو چیز بنا کرد، یکی نقد و نفی مفاهیم مسیحی، معرفت شناسی و اپیستمولوژی مسیحی و کلیسا، یکی تلاش در جهت مبارزه با شکاکیت. در اولی موفق بود، در دومی موفق نبود. وقتی آمد طرح شک میکنم پس هستم، خواست حتی علم به وجود خودش رو از علم به شک، یعنی علم به وجود خودش رو از شک نتیجه بگیره، خواست با شکاکیت مبارزه کنه و نقد کنه، اما عملا باب شکاکیت رو باز کرد. حالا من وارد این بحث نمیشم که بوعلی چند قرن قبل از دکارت پاسخ دقیقی داده به این سوال که شما نمیتونی بنیان معرفت رو بر شک بگذاری. بعد از راسیونالیستا پوزیتیویستا میان، یا همزمان شروع میشه بعد به قدرت میرسن. پوزیتیویسم یک طرح بدیل، یه فلسفه بدیل بود، اما تماما بر اساس نقد راسیونالیسم بنا شده. بعد از پوزیتیویسم مدتی گذشت، جریان‌های رمانتیسیسم آمدند و همینطور جریان ایدئالیسم آلمانی آمد. من دیشبم تو جلسه توضیح دادم رمانتیسیسم فرانسه و ایدئالیسم آلمانی اصلا بر اساس نقد پوزیتیویسم انگلیسی آمده. شما در همه عرصه‌های مطالعه رو بکنید، برید تو هنر با فلسفه هنر، فیلسوفان هنر در باب مسئله علم الجمال و زیبایی شناسی نظریه پردازی کردن، چی گفتن؟ هر کسی آمده متن نظریه پرداز یا فیلسوف قبلی رو جلوش گذاشته، شروع کرده به نقد و به دیالوگ با متن قبلی، در ضمن این نقد و گفتگوی نظری بوده که نظریه بدیل و جدید ارائه شده. در سیاست همینطور بوده، در فلسفه سیاسی در برابر اقتدار کلیسایی و اتوریته مسیحی نظریه دولت سکولار مطرح میشه. ماکیاولی میاد نظریهشو میده، تفکیک دین و اخلاق از سیاست. هابز میاد بر اساس حرفایی که از ماکیاولی نقل شده نظرات دیگری میده، طرح جمهوری یا سلطنت. لاک میاد نقد میکنه هابز رو، میگه جامعه طبیعی تعریف دیگری داره، اینجوری نیست. انسان شناسی هابز انسان گرگ انسان است، در انسان شناسی لاک انسان شناسی خوشبینانه تری نسبت به هابز. شما همینطور بیاید جلو، بیاید تا برسید به مارکس، برسید به هگل و بعدش به مارکس و دیگران و دیگران. تمام مکاتب یعنی طرح‌ها و ایدئولوژی‌های بدیلی که در غرب تولید شده همه بر اساس نقد نظریه قبلی بوده. بنابراین تولید علم و تولید فکر از نقد و سوال قابل تفکیک نیست. بنابراین این سوال که تا کی می‌خوایم نقد کنیم، پس کی می‌خوایم تئوری بدیم، این سوال غلطه. اگر کسی با تاریخ علم و با جامعه شناسی علم و معرفت آشنا باشه میدونه که این سوال غلطه، میدونه که اساساً سوسیالیسم بر اساس نقد کاپیتالیسم به وجود آمد و میدونه که فاشیسم بعد از دیدن تجربه سوسیالیسم و لیبرالیسم به وجود آمد. بنابراین ما همون لحظه ای که شروع کردیم به اندیشیدن، نقد میکنیم وضع موجود رو از درون تعرض به نظریه های کلاسیکه که نظریه های جدید میاد بیرون. بعدم شما منتظر نظریه بدیل از کجایی؟ من خیلی تعجب میکنم، تو ایران هم بحث میشه همینطوره، تو دانشگاه تو حوزه داریم بحث میکنیم، خود کسانی که مسئولیت دارن در این قضیه اونا میگن که آقا کو نظریه بدیل؟ آقا نظریه بدیل رو باید شماها بدی. منتظر کی؟ منتظر کی؟ نظریه بدیل رو در لبنان من فکر میکنم اگه 50 نفر 100 نفر باید بدن 10-15 تا شماها این دیگه. اگر بلدید بدید بدید، اگه بلد نیستید دیگه حرفش هم نزنید. ما در ایران مگه چه خبره؟ شما فکر میکنید ایران چه خبره؟ مگه خط قرمز در عرصه سیاست و جامعه و قانون یه معنا داره، در عرصه تفکر یه معنای دیگه داره. در عرصه تفکر هیچ چیزی آزادی ما رو جز منطق نباید محدود کنه. وقت تمامه؟ خیلی خب به یک دقیقه بنده چیزی ندارم بگم جز عذرخواهی بابت تسلی و تشکر از اینکه تحمل فرمودید و امیدوارم انشالله که این جلسات و گفتگوها شروعی باشه برای که ما به این مسائل کم کم از حاشیه به متن بریم حرکت بکنیم. ما دوباره عرض میکنم نقد غرب نه به معنای تکبر و تعصبه، نه به معنای نفی ارزش‌های موجود در غرب، نه به معنای توجیه تنبلی‌ها و ضعف‌های خود ماست. لااقل ما از این موضع نقد نمی‌کنیم. هدف ما از نقد اینه: یک، مرزهای تئوریک و نظری بین ما، بین اسلام و فرهنگ غرب مشخص باشه. حتی اگر ما در عمل الان و چند قرنه که عاجز باشیم از تحقق خارجیش، حتی اگر عاجز باشیم، ولی مرزهای فکری باید روشن بشه. نکته دوم، برای ایجاد تحقق همین ارزش‌ها در عالم واقعی و خارجی و برای طرح بدیل، ارائه طرح بدیل، باید شروع کرد به تفکر، و شروع به تفکر راهی نداره جز نقد. منتها نقد باید اولا منصفانه باشه، انصاف، و ثانیاً باید مثبت باشد و ایجابی، نه برای سلب مسئولیت از خودمون. ما باید بین مزایا و ارزش‌هایی که در غرب، نه در غرب، همه جای دنیا، در شرق، در غرب، هر جای دنیا، در جهان غیر اسلام وجود دارد، بین این ارزش‌ها با سکولاریسم، با علمانیت، با الحاد، با ماتریالیسم باید تفکیک کنیم. اگر دموکراسی یا اومانیسم یا توسعه یا جهانی شدن، هر مفهومی، اگر اینها ملازمه دارن با سکولاریسم، نفی شریعت اسلام، نفی اخلاق اسلام، نفی توحید، نفی معاد و نبوت، نفی قرآن از توش بیرون میاد، ما به عنوان متفکر اسلامی نمیتونیم بپذیریم. و من معتقدم تمام این مفاهیم از توش الحاد بیرون نمیاد، قابل تفکیکه. اما اگر دموکراسی یا اومانیسم یا توسعه یا بیمه‌های اجتماعی، تکنولوژی، اینا همه در اون حدی که در خدمت اهداف و احکام اسلام هستن، اینا کاملا قابل قبولن، قابل بازتولیدن. ما باید این مفاهیم رو در دستگاه فکری اسلامی، همونطور که دوستان گفتن، به عنوان یه منظومه فکری بازسازی کنیم. و دوباره تکرار میکنم، منتظر اینکه کسانی یه جایی تولید فکر بکنن، شما بیاید رژه برید از کنارش و بگید بله ما ملاحظه فرمودیم، نباشین. این کار شما هاست، کار ما و شماست، کسی دیگه غیر از ما و شما نیست. باید متفکران مسلمان، شیعه و سنی، در دانشگاه، در حوزه، علما، باید همه با هم دست به دست هم بدیم، اشکالات خودمون رو بشناسیم و اعتراف کنیم و اصلاحش کنیم، و نقاط در برابر غرب هم منصف باشیم اما مرعوب نباشیم، و سعی نکنیم اسلام رو یه جوری تعریف کنیم که با مفاهیم سرمایداری لیبرال و سکولاریسم جور در بیاد. اسلام مستقله، اسلام برای ما معیاره، و ما معتقدیم می شود تمدن جدید اسلامی، یا به تعبیر دوستمون مدرنیته اسلامی، داشته باشیم. خیلی ممنون و متشکر و عذر می خوام.